أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، در بحث فقهمون به لطف خدای متعال و عنایت بیبی جانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، ما مسئله 82 رو دیگه کامل کردیم. نظر مختار خودمون هم خدمت دوستان عرض کردیم، به پایان رسید. البته بعضی از دوستان مثل جناب آقای شعبان ملاحظاتی داشتن، دیروز فرمودن، خب پاسخهایی هم خدمتشون دادیم، ولی خب به این حد اکتفا نشد. این بزرگوار برای ما فرمایشات کاملشون رو در ایتا برای ما فرستادن که در اونجا هم خب حالا انشالله بررسی میشه و نکته‌ای داشته باشه، انشالله باز خدمتشون هستیم. این روش خوبیه که بعضی از اشکالات اگر دوستان احساس میکنن در فضای کلاس مجال و زمان بررسیش نیست، در ایتا برای ما بفرستن ما ببینیم، بعد یا حالا در قالب تلفنی خدمت دوستان پاسخ رو عرض میکنیم، یا همینجا به صورت عمومی در فضای کلاس برای کلیه اعضای کلاس پخش میشه انشاءالله. علیه حال، مسئله 82 و همه کش و قوس هایی که داشت و مفصل بود بالاخره به پایان رسید. و اما مسئله 83، متن مسئله 83 رو خدمت دوستان ما گفتیم، مرقوم فرمودن، یعنی متن مسئله 83 رو همه دوستان نوشتن، ولی به توضیحش نرسیدیم و غیر از اینکه توضیحش رو خدمت دوستان عرض نکردیم، دیدگاه مرحوم آقای صافی و سایر فقها هم نرسیدیم، یعنی وارد اون مقوله نشدیم. درست آقای نقی پور؟
بله استاد، خاصیت همین سرفصل مسئله فرمود.
بله، از دیدگاه فقها دیگه که چیز خدمتتون عرض نکردیم.
مرحوم سید یزدی رو همون در اون چپ
متن اصل مسئله دیدگاه سید تحویل شد خدمتتون.
مکتوب شده بعد از
خب، همونطور که ملازم میفرمایید دیدگاه سید مسئله واضح و روشنیه. متنشو جناب عالی بخونید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 83، زنی که در خانه شوهرش زندگی میکند و نفقه و معونه های زندگیش را شوهرش تأمین میکند، اگر این چنین زنی در این چنین شرایطی کسب و درآمدی داشت، باید خمس آن را بدهد و در اینجا کسر معونه لحاظ نمی شود، چون فرض بر این است که شوهرش آنها را تأمین می کند. آری، اگر شوهرش معونه های او را تأمین نکرد، در این صورت می تواند از آن فایده و کسب حاصله معونه های خودش را کسر کند.
احسن. خب، همونطور که ملازم فرمود، مسئله روشنیه، یعنی این چیزی نیست که الان ما بخوام دیگرش وقت معطل بکنیم، چون قبلا در گذشته به مناسبت‌های مختلف ما شاه کلیدهای رو به رفقا تحویل دادیم که دیگه اینا پیشش خود به خود حل شده و هضم شده است. ولی اجمال مسئله همطور که ملاحظه فرمودید به این بیانیه که میفرماید یه خانمی است، اولا میدونید که زن واجب و نفقه شوهره و این واجب و نفقش هم به گونه یه که شوهر اگر پرداخت نکنه تحت عنوان دین به گردنش باقی میمونه. این غیر از وضعیت فرزندان، فرزندان هم البته نه برای همیشه، نه در هر شرایطی، بلکه فرزندان در شرایط خاص و زمانهای خاص، شرایط سنی خاص واجب النفقه پدر هستند. لکن اگر پرداخت نشد یا به هر دلیل انجام نشد، از نفقه های فرزندان دیگه تحت عنوان دین به ذمه پدر مستقر نمیمونه. این فرق اساسی در واجب و نفقگی فرزند با همسر. پس عنایت داشته باشید، همسر واجب و نفقه ویژه‌ای نسبت به شوهره، به گونه ای که اگر داد که خوب داد، ولی اگر نداد به ذمه او باقی میمونه. حالا به عنوان مسئله شرعی میخوام خدمتتون عرض بکنم، البته به دور باشه اوقات که متاسفانه مازالا اختلافات بین خانواده پیش میاد و متارکه هایی میشه. در زمان متارکه این خانم وقتی که به دادگاه شکایت میکنه، دادگاه بر اساس همین مبنای فقهی میگه مثلا در طول این 5 ماه یا مثلا 1 سالی که متارکه شده بوده، بر فرض اینکه مقصر شوهر بوده و زن ناشزه نبوده باشه، اون شرط خودش طبق شرط خودش، تأکید میکنم با حفظ شرط خودش، رأی دادگاه و حکم قاضی اینه که شما باید نفقه کل این 1 سال رو به عنوان دین، به عنوان دین به شما، به اون زن همسر پرداخت بکنید. این تازه غیر از مهریه. نمیدونم، شاید اینطور مسائل به گوشتون خورده باشه که در این چنین موارد رأی دادگاه غیر از بحث مهریه یک بحث دیگه است تحت عنوان نفقه. اون وقت نفقه هم که میگیم فقط خورد و خوراک نیست، بلکه شامل پوشاک و موارد دیگه. یعنی یک زن در این 1 سال برای معیشت و زندگی به چه امور نیاز داشته، همه اون امور میشه نفقه و کل نفقه تحت عنوان دین به ذمه شوهر مستقر میمونه تا اینکه پرداخت بکنه. خب حالا با این نگاه میفرماد اگر زنی که در خونه شوهرش زندگی میکنه و نفقه و معونهای او توسط شوهرش تأمین میشه، اگر در این چنین شرایطی، حالا زن خودش یک کسب و درآمدی هم داشت، مثلا فرض بفرماد خیاطی بلد بود و تو خونه خیاطی میکرد، اتفاقا درآمد خوبی هم داشت که بعضی هستن، یا بعضی آرایشگری دارن، بعضی از خانمات تو خونه آرایشگری مخصوص بانوان مکرمه دارن. خب این خانمی که بله، حالا دیگه اونا دیگه سر جای خودش، حالا ما این صدای واضح تر عرض میکنیم که همون محدودیت تو خونه هم درش در واقع محفوظه. این خانمی که با شوهرش زندگی میکنه و نفقه های او به عهده شوهرش و شوهرم همه رو تأمین میکنه، یعنی فضای صمیمیت و الحمدلله و همه داره از طرف شوهر تأمین میشه، حالا این خانم درآمد داره، حالا یا درآمدش به تعبیر جناب عالی از طریق کارمندی است، یا مثلا که ما عرض کردیم از طریق خیاطی آرایشگری تو خود کنه، بالاخره درآمدی داره. در این صورت این درآمدهایی که خانم مستقلا خودش داره، همه اینها متعلق خمسه. و جالب اینجاست که در این معونا، در این درآمد و ربح‌های حاصله برای این خانم دیگه کسر معونه هم جا نداره. چرا کسر معونه جا نداره؟ به خاطر اینکه این از خوراک و پوشاک و هر چی که نیاز داره تحت عناوین نفقه او به عهده شوهرشه و فرضاً بر اینه که شوهر داره همه رو میده. پس این پولی که از کارمندی، از آرایشگری، از خیاطی، از هر چی داره به دست میاره، تمام اینها منفعت و فایده محض و صرفه که توش معونه وجود نداره. بنابراین بدون این که کسر معونه بشه، کل اینها متعلق خمسه. حالا آخرش یه استثناء هست و آن استثناء اینه که اگر اومد شوهر به هر دلیل نفقات این زن رو تأمین نکرد، حالا یا خدا نکرده طغیانن و عصیانن، یا نه اصلا توانشو نداره،
یعنی
شوهر نمیتونه معذل، مثلا خدا نکرده دور باشه، معذل گرفتار کسالت و مشکلی میشه، نمیتونه بره دنبال کار، این خانوم خودش میره دنبال کار یا با همین خیاطی و چه میدونم آرایشگری تو زندگی رو داره میچرخونه. و اینجا اگر وضعیت به این صورت تبدیل بشه که زن داره زندگی رو میچرخونه، اینجا دیگه بالاخره اگر از این ربحا و فوادی که داره گیرش میاد چیزی خارج از اون معونه که برای زندگیشون انجام میده اضافه بیاد، اون وقت بله کسر از معونه دیگه قطعیه و بعد از کسر معونه های موجود الباقی رو به عنوان خمس تقدیم میکنه. این تمام کلام در بیان اصل صورت مسئله از نظر سید یزدی رضوان الله تعالی علیه. بریم سر دیدگاه مرحوم آقای صافی و سایر فقهای عظام رضوان الله تعالی علیه مجمعین، ببینیم که جهت استدلال مسئله چیه و به چه صورته. یادداشت بفرمایید. سر خط دیدگاه مرحوم آقای صافی. بازم بیا سر خط. ایشان می‌فرماید آری درست است و مسئله همین طور می‌باشد، چرا که ما در مسئله 65 گفتیم که ملاک در استثنای معونه عبارت است از همان مقداری که، این همان مقدار رو زیر شو حتما خط بکش، همان مقدار رو زیر شو خط بکش، عبارت است از همان مقداری که صرف در معونه می شود، نه صرفاً مقدار خود معونه. این کلمه مقدار رو هم زیر سو خط بکش. هر چند که به مصرف نرسد، از ابتدای فرمایششون جناب عالی بار دیگه بخونید. ایشان میفرماید،
ایشان میفرماید آری درست است و مسئله همینطور میباشد، چرا که ما در مسئله 65 گفتیم که ملاک در استثناء معونه عبارت است از همان مقداری که صرف در معونه میشود، نه صرفا مقدار خود معونه، هرچند که به مصرف نرسد.
احسن. بیا سر خط. بنابراین اگر مکلف بر خودش سخت بگیرد یا شخصی به صورت تبرعی مقونه های او را پرداخت کند یا مثل همین مسئله شوهر مؤونه های همسرش که واجب نفقه او می باشد را تأمین کند، در تمام این صور آنچه که از فایده باقی میماند به تمامه متعلق خمس میباشند. یا سر خط؟ آری، مگر آنکه شوهر متمکن از تأمین مؤونه های همسر نباشد یا حتی عصیاناً مؤونه های او را تأمین نکند، در این صورت زن می تواند پس از کسر مؤونه هایش از آن فایده حاصله خمس بدهد. خب اینات داشته باشید. ایشون می‌فرماید که ما در مسئله 65 هم قبلا گفتیم که ملاک در استثنای معونه اون مقدار از منفعتی است که به مصرف میرسه. خاطرتون هست آقای نقیب بود؟
حالا امسال بحث نکردیم استاد، برای پارسال.
بله، این مسئله 65 برای پارسال بوده. یعنی وقتی که ربح و فایده به دست میاد، اصل اولی برای اینه که همه این فایده متعلق خمس باشه، مگر اونش که تبدیل به مؤونه میشه. حالا مؤونه یعنی چی؟ تعریف مؤونه چیه؟ مؤونه اونیست که به مصرف میرسه، یعنی وارد چرخه استفاده میشه،
هزینه استفاده میشه.
احسن، هزینه میشه، استفاده میشه. اونه که تو چرخه هزینه و استفاده قرار میگیره، اون همان معونه است که استثناء میشه و متعلق خمس دیگه نیست، نه صرف مقدار معونه. دقت بفرمایید، خیلی با هم دیگه فرق داره. یک کسی زندگیش رو بر اساس ضوابط اقتصادیش اومده تدوین کرده، تعریف کرده، تنظیم کرده. این آقا گفته من در هر ماه مثلا به عنوان مثال مثلا 3 میلیون مقدار معونه های زندگی می مثلا عرض میکنیم، و این 3 میلیون مقدار تعریف شده هست، ولی اونی که در خمس استثناء میشه، معاف از خمس میشه و عنوان معونه رو میگیره، اونیست که به چرخه هزینه و مصرف تبدیل شده. بنابراین اگر این 3 میلیون مقدار باشه ولی وارد اون چرخه نشه، این کماکان متعلق خمس باقی میمونه. این آقا مثلا الان 3 میلیون 3 میلیون فایده الان دستش هست. این 3 میلیون فایده و منفعت طبق این حساب کتاب و برنامه ریزه های اقتصادیش اگر دو تو چرخه مصرف قرار بگیره، همش تمام میشه، استفاده میشه، باقی نمیمونه و قهرن دیگه معاف از خمس خواهد. حالا اگر اومد و این 3 میلیونی که اینطوری برنامه ریزی کرده بود از جای دیگه تأمین شد، مثلا این آقا هر ماه مثلا فرض بفرمایید 10 کیلو برنج میخریده، هر ماه اینقدر روغن، اینقدر چی میدونم گوشت، اینقدر میوه و سایر موارد نیازش، یا اینقدر اجاره خونه. این ماه اتفاقا صاحبونو گفت که اجاره خونه رو کلا نمیخواد، بده بخشیده،
سبد معیشتی دادن استاد شهر،
و از اون ورم به قول شما از یه جای دیگه سبد معیشتی اومد، از اون ورم یه کسی از باغش میوه تبرکی و تبرعی آورد. خب اگه از این راه زندگی این تأمین بشه و اون 3 میلیون خودش دستش بمونه، چون این 3 میلیون به چرخه مصرف نرسید، دیگه متعلق خمس نگه اگر صاحبخونه نمیبخشید، اگر اون آقا میوه نمی آورد، اگر اون سبد معیشت نمی آمد، اینا مصرف میشد. بله اگر، ولی این اگریست که بالاخره محقق نشده. ما با واقعیت میدانی کار داریم، تأکید میکنم با واقعیت میدانی و خارجی با اون کار داریم. این 3 میلیون ربح و فایده که الان به دست آوردی، آیا طبق روال همیشه اینطوره خرج شد یا نشد؟ اگه خرج شد و به مصرف رسید که خب تمام شد دیگه، معونه شد دیگه، چیزی نیست که متعلق خمس قرار بگیره. ولی اگر طبق مثالهای ما از اون ور صاحب کنه ببخشه، از اون ور دوست رو اینطوری کمک بکنه، بالاخره این 3 میلیون به مصرف نرسه، این 3 میلیون میشه فایده‌ای که زائد بر معونه است، یعنی در واقع تبدیل به معونه نشده. البته در نظر داشته باشید سایر شرایط سر جا خودش هست و مشروط بر این که این دیگه تا پایان سال همینطور دست نخورده بمونه. الا اگر مثلا این ماه اینطور استفاده نشد، ماه دیگه خواست بره یک گوشی بخره، بعدش روش بذاره که بتونه یک گوشی بخره، یا مثلا یه خدا نکرده یه چیز دیگه لازم بشه. حالا ما فرض رو بر این میذاریم که این پولی که الان تبدیل به معونه نشد و به چرخه مصرف نرسید، این بمونه. من این توضیحات رو بیشتر خدمت دوستانی عرض میکنم که امسال جدید در خدمتشون هستیم. دوستانی که جدید خدمتشون هستیم تقریبا آمارشون بالاست امسال، مثل جناب عالی که خب از اون اول مباحث خدمتون بودیم، به لطف خدا خب اهل نظم و پشت کارم هستید، معلوم الحمدلله سوار بر مباحث هستید. الان ما با اشاره
کردیم
همه را الحمدلله مشرف هستید به لطف امام زمان. یعنی بعضی از رفقا تازه امسال به بحث ما ملحق شدن و این مناطات و ملاکای و قواعد که از قبل گفتیم خب حالا در جریان نیستن. بنده موظفم به احترام این دوستان اینا رو تکرار بکنم. بالاخره درس خارجه همینه دیگه، یعنی هر کسی هر وقت دلش بخواد میره، از قدیم هم همین بوده. حالا تو این طور درس ها که ما میتونیم تقریبا شناسایی میکنیم به لطف زمان در بزنگاه های مختلف به احترام این دوستان بعض از مسائلی که ارتباط پیدا میکنه رو مجبوری تکرار بکنیم. حالا خوشبختانه ما تو این مختار خودمون به لطف امام حسین تو این نظر خودمون که الان میخوام حتی امروز که نمیرسیم شالا فردا میخوام خدمتون تقدیم بکنیم، یک جنبندی رو ارائه دادیم که هم برای دوستانی که سال گذشته خدمتشون بودیم خیلی خوبه و هم مخصوصا برای دوستانی که امسال جدید خدمتشون رسیم خیلی برای اونا خوبه. یعنی تو این مبنا و مختار خودمون استعاره و خلاصه و فشورده اون مناطات معونه و تعلق خمس رو آوردین که من توصیه میکنم دوستانی که جدید امسال خدمتشون هستین درس فردا رو با همه وجود گوش بدید انشاءالله مختار خودمون انشاءالله که اصاره و خلاصه همه حرف رو آوردیم. وقت حالا با این اصاره تا حد زیاد انشاءالله مطلب برای دوستان حل میشه، ولی در این حال اگر مشکل و ایرادی تو کار باشه رفقا حالا یا میتونن همین سر کلاس علامت کف دست رو بزنن که ما خدمتشون باشیم، یا مثل روش آقای شعبان در ایتا شماره ما رو آقای سمیعی نماینده محترم کلاس دارن، میتونن عرض بخشن در ایتا برای ما بفرستن که ما خدمت دوستان به لطف امام زمان انشاءالله پاسخ خوب باشیم و در خدمتشون باشیم. خب حالا دیگه چون وقت کلاس فقهمون به پایان رسید بلکه تقریبا یک دقیقه هم ازش عبور کردیم، اجازه بدید که این باقی مونده مبحث و نظر مختار خودمون رو برای فردا بذاریم. پس تا اینجا در نظر داشته باشید که چی خدمتتون عرض کردیم، ملاک تحقق معونه که این معونه از خمس معافه، ملاک تحقق معونه اینه که اون فایده و منفعت به چرخه مصرف میفته. اگر به چرخه مصرف افتاد دیگه معونه بودنش کامله و معاف از خمس، ولی اگر به چرخه مصرف نیفتاد دیگه عنوان معونه بهش منطبق نیست، وقت با زمین شدن سایر شرایط میشه متعلق خمس. حالا تأکید میکنم دوستانی که جدید امسال محضرشون هستیم حوصله بکنن، انشاءالله توی مبنای مختار خودمون نظر خودمون فردا این حرف رو سعی میکنیم بیشتر باز بکنیم، انشاءالله برای دوستان واضح و آشکار بشه. انشاءالله یه صلوات بفرستید وارد بحث اصولمون بشین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و عجل فرجه.